می‌فرمایید اگر از طریق دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-58-800 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به ما برسونید. برنامه‌ای که برای این لحظه آماده پخش داریم با اعلام ساعت 23 برنامه اعزامی از بهشت هست. حدود 15 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، با یک برنامه دیگه از برنامه‌های اعزامی از بهشت در خدمتتون هستم. من مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه، خوشحالم که این افتخار رو دارم تا زنانی از جنس جنگ و آتش و دلاوری و پایداری رو خدمت شما معرفی کنم. اگر در برنامه‌های پیشین هم شنونده اعزامی از بهشت بوده باشید، حتما متوجه شدید که در این برنامه من سعی دارم خانم‌هایی رو به شما معرفی کنم و باهاشون گفتگو کنم که تجربه‌های بی‌بدیلی از دوران دفاع مقدس دارن. همه ماهایی که به نوعی در اون دوره زندگی می‌کردیم و اون فضا رو لمس کردیم، به هر حال تجربه‌های خودمون رو داریم، اما زنانی هستن که تجربه‌شون منوط و منحصر به تجربه‌های پشت جبهه‌ای نیست. کسانی که به عنوان امدادگر، به عنوان رزمنده، به عنوان عکاس، به عنوان حتی آشپز و یا پزشک و پرستار به جبهه ها رفتن و در خطوط پشت جبهه در ارتباطی تنگاتنگ با رزمندگان تونستن خدماتی رو ارائه بدن و تجربه هایی رو کسب بکنن که خیلی کمتر در موردشون شنیدیم و شاید شنیدنش برای شما هم جذاب باشه. اما در 5 برنامه گذشته شما سرگذشت خانم دکتر فاطمه آلیا رو شنیدید. خانم دکتر فاطمه آلیا در 3 دوره 7، 8 و 9 مجلس شورای اسلامی جز نمایندگان مجلس بودند. از پیش از اون فرهنگی بودند و فعالیت‌های فرهنگی می‌کردند، معلم بودند و در حال حاضر هم فعال سیاسی و فرهنگی هستند. طی 5 برنامه با ایشون گفتگو کردیم. آخرین بخش از گفتگوی من رو با ایشون خواهید شنید. اما اونچه که شنیدید مروری روش میکنم. خانم فاطمه آلیا توضیح دادن که زمانی که جنگ شروع شد ایشون 29 ساله بودن، دبیر یک دبیرستان بودن و فعالیت‌های پرورشی هم می‌کردن. با شروع جنگ تب و تاب دفاع و فضای جنگ که در همه ایران به هر حال حاکم بوده، طبیعتاً در مدارس هم شروع حال خودش رو داشته. ایشون به اتفاق سایر همکارانشون سعی می‌کنن فضای مدرسه رو با دانش آموزان به سمتی ببرن که فعالیت دانش آموزان رو، طرز تفکرشون رو و علاقمندی و شور و اشتیاقشون رو نسبت به مسئله دفاع افزایش بدن. اما خب در بین دانش آموزان و حتی در بین معلمان کسانی هم بودن که ساز مخالف کوک می‌کردند و تبلیغات منفی داشتن و به هر حال مجبور بودن که با این افراد هم به نوعی تعاملی داشته باشن یا مراقبت‌هایی داشته باشن و به هر حال به اونجا رسیدیم که ایشون به اتفاق 60-70 نفر از خانم‌های دیگه به جبهه اعزام میشن. در واقع به زعم خودشون قرار بوده به جبهه اعزام بشن، اما در منطقه‌ای در اهواز ساکن میشن تا اونجا بتونن خدمات امدادی، روحیه دهی و پشتیبانی زبانی از جبهه رو اونجا داشته باشن. خاطرات جالبی تعریف کردن که امیدوارم این خاطرات رو شما شنیده باشین. شنیدنش از زبان خود خانم دکتر آلیا قطعا جذابتر و شنیدنی تر هست. اگر شنیدین که چه بهتر، اگر نه میتونین به سایت شبکه مراجعه بکنین و این برنامه رو، همه قسمت‌هاش رو از سایت شبکه فرهنگ دانلود کنید و بشنوید. و در حال حاضر ازتون دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از این سرگذشت باشید، سرگذشت خانم دکتر فاطمه آلیا. لطفاً بشنوید.
قسمت پنجم.
یه دفعه پیش اومد به یکی از آقایونی که رابط بودن با حالا گروه و با بالاترها که ما میریم جبهه و ما از ماشین پیاده نمیشیم و ما اومدیم بریم جبهه. از این به هر حال مطالبات هم اونجا میشد. خب کار ما اونجا این بود تا وقتی که بگن به ما، البته ما اونجا پرسجو کردیم، باید وقت خودمون رو به بهترین وجه استفاده میکردیم. متوجه شدیم مناطق جنوب اهواز مناطق فقیرنشین هست، منطقه کوتب عبدالله اون موقع میگفتن، دسته دسته با خانوما میرفتیم، حالا اونجا کمکی از دستمون برمی اومد ارتباط گیری میکردیم، اینطوری برنامه های مفیدی برای خانوم ها داشتیم. البته من خیلی کارا که دوست داشتم خودم بکنم، چون اونجا دیگه مسئولیت سازماندهی و مدیریت داشتم، شاید خیلی وقتا نمیشد، وقتم صرف کارهای دیگه ای میشد. حالا اینجا یکی دوتا خاطره خودش رو داره که من به موقعش عرض میکنم، ولی قصه قضیه این بود که به ما گفتن، اونجا گفتن که همین روزای عملیات، ولی زمانش رو به ما نگفتن. ما گفتیم روز اول فروردین هست، که گفتن حالا معلوم نیست. عملیات ها معمولا شب انجام میگرفت و شبایی که مهتاب بود، وسطای ماه قمری که میشد زیر نور مهتاب عملیات صورت بگیره. ما که به هر حال پشتیبانی بودیم،
بنابراین احتمالا توی اون شبها حتما شما گوش به زنگ بودیم.
بله.
هر آن به کمک شما نیاز
بله.
بشه.
بله، من هر اگر صدا میکردم سریع میرفتم دم در که بگم کاری به ما سپرده میشه، ماموریت.
این اینطور هم بود که در حالت آماده باش مثلا
بله،
بخوابین.
بله همینطور بود. شب اول فروردین من دیدم خبری نیست و اینا. برای روز اول فروردین یه سری از خواهرایی هم که بومی همون اهواز و اینها بودن، حالا بسیجی بودن، بیشتر مرتبط بودن با اون فضاهای جبهه و جنگ، می اومدن تو محل سکونت ما، شبا تعریف میکردن، ما میپرسیدیم. این آشنایی خیلی مفید بود برای ما. شبی که سال تحویل میخواست بشه، اتفاقا من به خانوما گفتم که من حالا تو ذهنم اومد سال تحویلی اینجا برای هم دیگه داشته باشیم، حالا خوراکیایی که آورده بودن که چجوری حالا هفت‌سین درست کنن از سوزن و مثلا سیم و سینی و هر چیزی که سیم داشت. من یادم میاد یه ساعتی بود خواهرای اهوازی اومده بودن اینجا، یکی از خانمای ما به عنوان پذیرایی یه ظرف کوچیک آوردن که پسته تخمه تو این بود و اونا بهشون برخورد. منظورم فضای هفت‌سین نبود، اما برای اینکه وقت پر بشه و حالا به قول شما شوخی و سرگرمی، یکی رفت یه مثلا سبزه از بیرون آورده که یه سوزن گذاشت، یکی سیم و
حتماً.
فردا روز اول فروردینه که من به ذهنم اومد خواهرها رو، چون دیرم میخوابیدن دوره هم بودن، منتظر به قول شما آماده باش بشینن گل درست بکنن، منتها نه در واقع برای حالا منظور گل و اینا. روز اول فروردین بود و اونجا ما مرحومه مادر شهید حسین علم الهدا ساکن اهواز بودن، شیرزنی بودن، خانم جزایری مادر شهید علم الهدا. من پیشنهاد کردم اگه موافقین فردا صبح که روز اول فروردینه بریم دیدن خانم علم الهدا، مادر شهید علم الهدا، به خاطر همین بشینیم امشب گل درست کنیم. چون اونجا گلی نبود که ما ببریم.
خانوما نشستن، حالا بعضیا بلد بودن، بعضیا رو یاد دادیم، به تعداد گل درست کردن، یعنی به تعداد 60-70 نفر،
یعنی 60-70 شاخه گل شد.
بله، که دیگه گلای کاغذی با اون موقع کاغذ کشی میگفتن.
بله،
کاغذ کشی
چقدر مورد استفاده بود،
مورد استفاده زیاد داشت. گلای بله. سرخ، ساقه های سبز،
دقیقاً
اینا رو ما داشتیم. حالا وزنی هم نداشت که همراهمون ببریم. بله. ولی حالا بد نبود که همراهمون بود. فضای اون مسیری که ما از محل اسکانمون تا منزل شهید علم الهدا با یک راهپیمایی رفتیم و یک پلاکاردی درست کردیم و دیگه همه هم یه شاخ گل دستشون رو با یه شعارای فضا منعطف شد. حالا بعد دیگه فرداش عملیات و اینا بود، ولی اون فضاها خیلی، خانوما همه چادر مشکی، یکی یه شاخ گل سرخ دستشون. روز اول رو رفتیم دیدن مادر شهید علم الهدا، صحبتای خوبی داشتن که یعنی تکمیل میکرد اون برنامه های معنوی و خودسازی ما رو، آمادگی روحی میدادن و از خاطرات شهید علم الهدا و نحوه شهادتشون و اینها. خب شهید علم الهدا جزء اولین شهدای
بله.
دفاع مقدس بودن. روز اولمون به این صورت گذشت، ولی دیگه از سر شب، در واقع نیمه شب روز 2 فروردین، عملیات بزرگ فتح المبین بود. البته بعدها اطلاعات بیشتری ما در مورد این عملیات پیدا کردیم، ولی اون زمان همین بود که مطلع شدیم امشب عملیات هست. به نام فتح المبین بود، با رمز یا زهرا. 4 مرحله عملیات بود، یعنی ما حدود 10 روزی که اونجا بودیم، این عملیات 7-8 روز در 4 مرحله بود که از 2 فروردین تقریبا دیگه خواهرها وارد بعضی از ماموریت‌هایی که میشد شدن.
مثلا چه جور ماموریت‌هایی؟
چند نوع کار بود. خواهرایی که امدادگری میدونستن رفتن اونجا، بیمارستان بود، بله، که حتما برای پانسمان و کارهایی که میدون، بیشتر اینام دختر دانش آموزای دبیرستان بود، خیلی با شوق و علاقه. بعد از حالا زمان پیروزی انقلاب هم همه رفته بودن، کمک های اولیه یاد گرفته بودن برای همون پیروزی انقلاب، و حالا به درد خورد برای همین جنگ تحمیلی هم خیلی به درد خورد. بعضی ها رفتن اونجا، به یه سری از خانوم ها دیگه هر کاری رو به هر کی میگفتن با جون و دل قبول میکرد، چون دیگه گفتن عملیاته، تو عملیات دیگه فرق نمیکنه، هر کی هر کاری از دستش برمد. یه تعداد از خانوم ها رو گفتن شما باید بیاین آشپزخونه، چون غذاها در واقع باید بیشتر غذا بدیم، هم عملیاته، هم بالاخره شاید فکر اسرایی که میگیرن تعداد غذا.
یکی از اون کارهای خوبه که همه جا به کار میاد دیگه. خانم ها
در واقع کمک کردن، وقتی میومدن گزارش میدادن، یه مرحلش هم من خودم رفتم. مثلا شما حساب کنید چندین گونی پیاز، مثلا اینا باید
پوست میکندن،
پیاز داغ درست میکردن، سیب، با رضایت و به قول معروف خوشنودی که کاری از دستشون برمیاد این کارن. آشپزخونه ها خیلیش دست رزمنده های اصفهانی بود، یعنی ما وارد اینا که می شدیم از لهجه اصفهانیشون متوجه می شدیم. یه روزی پیاده زیاد رفته بودیم، رسیدیم به یکی از این آشپزخونه ها، یکی از برادر رو با همون لهجه اصفهانی گفتش که گرمتون شده، گرمتون شده، بیاین شربت بدم. خب خانوما فکر کردن حالا هر کی گرمش میشه اونجا شربت مثلا آب لیمویی که رفع آتش میکنه، تا رفتن جلو دیگه شربت بگیرن دیدن آب، متوجه شدن که تو اون در واقع گویش محلی
اصفهانی
ها به آب میگفتن شربت.
شاید هم یه شوخی بود که ما اون منطقه بود.
دیدیم روزای بعدم اینا مثلا میگفتن شربت. جاله.
یعنی به نوشیدنی میگفتن شربت یا به آبم
میگفتن؟ آبم میگفتن شربت. آره خانم گفتن فکر کردیم شربت آب لیمو، این که آبه، گفتن حالا این شربت رو بخورین تا برسین به شربت شهادت.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
عظامی از بهشت نام برنامه بود که تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ شد. ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز و گرامی. برای این لحظه که ساعت 23:15 دقیقه هست، شنیدنی های تاریخ به مدت 13 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. نور محمد ترکه‌ای، سیاستمداری که 2 سال رئیس جمهور افغانستان بود، او مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز بود. اندیشه های ترکه‌ای ترکیبی از باورهای مارکسیستی و تمایلات قومی پشتونخواهی بود. او خود را مبتکر نظریه انقلاب از بالا به کمک اردوی انقلابی می دانست که در واقع برای مشروعیت دادن به کودتای نظامی بود. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و با این مرد مؤثر در تاریخ افغانستان بیشتر آشنا شوید. محمد ترکه‌ای در خانواده‌ای متوسط از قوم پشتون به دنیا آمد. خانواده‌اش کوچگر بودند. پدرش نظر محمد کشاورز و دامدار بود. پدر ترکه‌ای او را برای تحصیلات ابتدایی به مدرسه‌ای در روستای دیگر فرستاد. نور محمد در سال 1311 شمسی برای یافتن کار به قندهار رفت و به سبب آشنایی اندک با زبان انگلیسی در شرکت بازرگانی پشتون مشغول به کار شد. در سال 1314 شمسی به بمبئی منتقل و کاتب نمایندگی این شرکت در بمبئی شد. در بمبئی به تحصیلات خود و آموختن زبان انگلیسی ادامه داد. در آنجا با خان عبدالغفار خان که بعدها پدر پشتونستان مستقل نامیده شد دیدار کرد. بعضی احتمال دادند که وی در آنجا بر اثر معاشرت با مارکسیستای هندی با مبادی مارکسیسم آشنا شد. ترکه‌ای در سال 1316 به کابل رفت و با وساطت عمویش به وزارت فواید عامه راه یافت و در همان اوقات عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد از انتشارات وزارت مالیه شد. ترکه‌ای در اداره مطبوعات رادیو کابل شغلی به دست آورد و در سال 1331 معاون خبرگزاری باختر شد. او با پیوستن به حزب ویشزلمیان که حزب ملیگرا و طرفدار الحاق پشتونستان به افغانستان بود، به شکل رسمی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. ترکه‌ای در نشریه حزب مقالات تندی می نوشت و از وضع جامعه انتقاد می کرد. با وجود این مقالات وی در این هنگام هنوز چپگرایانه نبود. این نشریه در 27 فروردین سال 1330 تعطیل شد. ترکه‌ای در نتیجه همین فعالیت ها تنزل مقام یافت و به بدخشان فرستاده شد. به دنبال دستگیری شماری از اعضای حزب ویژزلمیان، ترکیه‌ای به همراه هیئتی با صدر اعظم شاه محمود خان ملاقات و به او ابراز وفاداری کرد و به سبب ترس از بازداشت از حزب استعفا کرد. در این دوران ترکیه‌ای ضمن امتناع از بازگشت به کابل از آمریکا تقاضای پناهندگی سیاسی کرد که پذیرفته نشد. او در مصاحبه مطبوعاتی مخالفت خود را با حکومت محمد داوود خان نخست وزیر جدید اعلام کرد، اما 5 هفته بعد در کراچی مصاحبه خود را انکار و از سیاست داوود در قبال مسئله پشتونستان حمایت کرد. ترکیه‌ای سرانجام با وساطت آشنایان خود به کابل نزد نخست وزیر بازگشت. او پس از مدتی بیکاری در نمایندگی سازمان ملل و اداره همکاری اقتصادی آمریکا مترجم شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ترکیه‌ای در سالهای پایانی نخست وزیری محمد داوود به مسکو سفر کرد و کتابی با عنوان دموکراسی نوین در معرفی فلسفه مارکسیستی به فارسی تألیف و با اسم مستعار نظرزاده چاپ کرد. برخی معتقدند که این کتاب نوشته نویسندگان فارسی زبان شوروی بوده است. در اوایل دهه 1340 شمسی ترکیه‌ای کوشید که مترجم سفارت آمریکا در کابل شود، اما موفق نشد. سپس دارالترجمه نور را تأسیس کرد که در واقع مکانی برای سازماندهی همفکرانش در قالب سازمانی سیاسی بود. ترکیه‌ای به زبان انگلیسی آنقدر مسلط نبود که بتواند متون دشوار را ترجمه کند. شمار کارمندان وی نیز اندک بود. به نظر بعضی دارالترجمه مکان مناسبی برای تماس با عاملان شوروی بود. مدتی بعد ترکیه‌ای کار ترجمه را کنار گذاشت و تمام وقت خود را صرف فعالیت‌های سیاسی کرد. او با همکاری و همفکری چند تن از چپگرایان هوادار شوروی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در 11 دی سال 1343 تأسیس کرد. در این تاریخ جلسه مخفیانه با شرکت حدود 30 تن در خانه ترکیه‌ای در کابل برگزار و ترکیه‌ای به عضویت کمیته مرکزی و دبیر کلی حزب برگزیده شد. در اردیبهشت سال 1346 حزب به سبب اختلافات داخلی به 2 جناح تقسیم شد و از سال بعد گروه ترکیه‌ای به خلق و گروه دیگر به پرچم مشهور شدند. جناح پرچم پس از کودتای 1352 شمسی و روی کار آمدن داوود با وی همکاری کردند، اما جناح خلق همچنان از جذب شدن در حکومت و همراهی با آن خودداری می‌کرد. در 12 تیر سال 1356 دو جناح با مساعدت سفارت شوروی در کابل متحد شدند و ترکیه‌ای را به عنوان دبیر کل حزب برگزیدند. پس از کشته شدن میراکبر خیبر از رهبران جناح پرچم در 28 فروردین 1357 مراسم تشییع جنازه وی به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. دولت در 6 اردیبهشت 1357 شماری از سران حزب دموکراتیک خلق و از جمله ترکیه‌ای را دستگیر کرد و روز بعد عناصر حزب در ارتش بر ضد حکومت داوود کودتا کردند و عصر همان روز سقوط حکومت از رادیو کابل اعلام شد. ترکیه‌ای در 7 اردیبهشت از زندان آزاد شد و 3 روز پس از اینکه نظامیان قدرت را به شورای انقلاب واگذار کردند، رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان شد و همزمان نخست وزیری و ریاست شورای انقلاب را نیز بر عهده داشت. در تیر ماه همان سال بار دیگر اختلافات در حزب شدت گرفت و بسیاری از رهبران جناح پرچم را به عنوان سفیر به خارج از کشور فرستادند. ترکیه‌ای در سال 1357 در مسکو پیمان دوستی 20 ساله‌ای با حکومت شوروی امضا کرد. در 25 بهمن 1357 چند تن از اعضای جنبش ضد پشتون و مارکسیستی سفیر امریکا در کابل را ربودند و او در حمله نیروهای امنیتی برای آزادیش کشته شد. به دنبال آن آمریکا روابط خود را با افغانستان قطع کرد. روابط تیره حکومت ترکیه‌ای با دولت‌های غرب و ایران و پاکستان موجب وابستگی بیشتر حکومت وی به شوروی شد. اقدامات ترکیه‌ای از جمله اصلاحات ارضی، سوادآموزی اجباری زنان، تعویض پرچم و سرود ملی، هدف‌های کمونیستی وی را برای مردم آشکارتر کرد. همچنین اعدام‌های شتابزده و سرکوب کلیه مظنونان، مخالفت مردم و پیشوایان مذهبی و رهبران قبایل را افزایش داد و به رشد روزافزون قیام‌های مسلحانه بر ضد حکومت انجامید. حکومت نیز این قیام‌ها را به شدت سرکوب کرد. ترکیه‌ای پس از سرکوب کردن قیام مردم هرات در 24 اسفند 57 برای جلب کمک‌های بیشتر از شوروی از جمله درخواست نیرو برای سرکوب قیام‌های مردمی در 29 اسفند سال 1357 به مسکو سفر کرد. در 7 فروردین 1358 ترکیه‌ای تحت فشار حفیظ الله امین او را نخست وزیر کرد و در تیر 1358 امین وزیر دفاع نیز شد. با افزایش تدریجی قدرت امین، جنگ قدرت میان او و ترکیه‌ای شدت یافت. در چنین اوضاعی، ترکیه‌ای برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به هاوانای کوبا رفت و در بازگشت در مسکو با برژنوف دیدار کرد. دولت شوروی برای کاهش اختلافات و تقویت حکومت او، ترکیه‌ای را به کنار گذاشتن امین ترغیب کرد. ترکیه‌ای پس از بازگشت به کابل سعی کرد امین را برکنار و دستگیر یا ترور کند، اما امین این نقشه را خونسا و وی را در 23 شهریور 1358 دستگیر کرد. سپس ترکیه‌ای را در 16 یا 17 مهر ماه 58 به دستور امین خفه کردند. قبر او را بعدها مجاهدان افغانستان منفجر و نابود کردند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار محبوبه روزبهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد و شورای و دین، پس از مرگ بر من کند
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شکرند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند،
تا
زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی باشید.